برنامه سدید به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه و منتظر هستیم تا لحظاتی دیگه ارتباطمون با استودیوی این برنامه برقرار بشه و این برنامه رو به اتفاق بشنویم. همکاران من در استودیوی دیگر رادیو گفتگو همراه شما هستند با برنامه زنده سدید با موضوع بایدها و اولویت‌های جوانان در افق نگاه دولت آینده. بشنویم.
سدی ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و بینندگان محترمی که از طریق شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا ما را ملاحظه می‌فرمایید. البته برنامه زنده سدید که بیشه برنامه انتخابات 1413 همین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران هست، از سایت رادیو گفتگو هم به صورت تصویری تقدیمتون میشه و اگر در حال حرکت هستید یا مثلا ماشینتون رو پارک کردید جایی و میخواید از ماشین خارج شید، میتونید از طریق گوشی‌های هوشمندتون هم با نصب برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو الان زنده و مستقیم مشنوید و اگر در منزل هستید دستگاه‌های ستاپ باکس شما هم در شبکه سپهر ما رو به شما نشون خواهد داد. خوشحال و خرسندیم از این که با برنامه امروز سدید یه ویژه برنامه انتخاباتی دیگه خدمت شما هستیم که البته از رادیو انتخابات هم صدای ما رو میشنوید. در برنامه امروز می‌خوایم به جوانان بپردازیم، اولویت‌های جوانان از نگاه دولت نداری جوانان چگونه بوده. به ما پیام هم میتونید بدید، 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. اگر سوالی در خلال برنامه هست خواهش میکنم با سامانه پیام کوتاه ما در میون بگذارید. از مهمانان محترم حاضر در استودیو خواهیم پرسید. 4 مهمان در استودیو داریم که با نگاه های اصولگرایی و اصلاح طلبی حاضر شدند و خواستگاه ها و گفتمان این دو جناح رو درباره جوانان به ما و شما خواهند گفت. با ما همراه باشید در ادامه برنامه مهمانان رو بیشتر بشناسیم.
حجت الاسلام و المسلمین علی ثقفی، استاد حوزه و دانشگاه، مسئول بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی. محمد صادق فقفوری، حقوقدان، فعال رسانه‌ای و مدرس دانشگاه. داوود دشتبانی، فعال سیاسی. امین پزشکیان، فعال اجتماعی. سعید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
خب مهمانان محترم برنامه به شما معرفی شدن. من سلام میکنم به جناب حجت الاسلام المسلمین آقای ثقفی، عضو محترمیت علمی دانشگاه و استاد محترم حوزه و دانشگاه. آقای ثقفی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، محبت کردید.
زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب فخوری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم من خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان در خدمت
هستم. خیلی متشکرم. آقای پزشکیان به شما هم خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. سلام به شما و همه بینندگان و شنوندگان برنامه. امیدوارم که بحث خوبی با دوستان داشته باشید.
متشکرم. آقای دشمنی خیلی مقدم عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان تو سلام عرض میکنم و انشالله که بحث خوبی رو در خدمت حضور باشید.
آقای ثقفی، بین اصولگرا و اصلاح طلب آیا تفاوت نگاهی بین جوانان وجود داره به جوانان یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم خدمت شنوندگان و بینندگان این برنامه. من سلام عرض میکنم. چون در معرفی اعضای حاضر این جلسه عرض کنم تعابیری به کار برده شد، بنده میخوام خودم رو معرفی کنم. بنده نه اصولگرا هستم نه اصلاح طلب و نه عضو یک جناح و نه عضو هیچ حزب و عرض کنم مجموعه و تشکل سیاسی که تا به حال وجود داشته. سابقه عضویت در هیچ کدوم از اینها را نداریم.
گفتمان کدومشون رو قبول دارید؟
بله، ببینید گفتمان ما روشنه، گفتمان انقلاب اسلامی روشنه. ممکنه در شیوه ها در روش ها اختلافاتی وجود داشته باشه.
روش هاست که اصولگرا و اصلاح طلب
اصلا معلوم نیست. خیلی به نظر من وارد خودی میشه یه عنوان.
بله بله.
چند شب پیش دو نفر با همین عنوان اومده بودن با هم صحبت کردن، بعد معلوم شد که تو بحث اقتصاد معلوم شد 70% با هم اشتراک دارن، 30% اختلاف.
بله.
واسه 30% اختلاف کشور نباید دوچار این مشکلات بشه.
بله.
این معلومه که خود این مفاهیم رو باید جا به جا کرد. انقلاب هم مبتنی بر اصول است و هم طالب اصلاح. اصلا انقلاب خودش برای اصلاح بوده.
بله.
حالا خواستم این تعبیر همینجا به نظر من این فرصت‌های انتخاباتی فرصت‌های خوبی است برای بعضی تحولات در به اصطلاح ابعاد سیاسی و عرصه‌های سیاسی. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. نفرمودید که بین این دو گفتمان تفاوتی در نگاه به جوانان می‌بینید یا خیلی یک دقیقه از فرصتتون هست؟
بله بله، تفاوت که حالا باز عرض می‌کنم اون جریان اصولگرا باید خودشون بیان، نماینده‌هاشون باید معرفی بشن، بیان اینجا بنشینن، برنامه‌هاشون رو بگن، نگاهشون رو بگن، عذابی خودشون باید بگن. منتها بنده وقتی نگاه میکنم به مجموعه هایی که فعال هستن میان قدرت رو قدرت سیاسی دست میگیرن، یه اختلافاتی میبینم، یه اشتراکاتی میبینم، در عیبها مشترکن، در محاسنم مشترکن. یعنی هم عرض کنم هر دوشون مشکلاتی دارن، عیبهایی دارن و هم به اصطلاح محاسنی دارن. در مجموع این 40 سال گذشته ما نشون میده که از جوانان استفاده اونطور که در ظرفیت جوان است نشده. حالا کی تو این کشور حاکم بوده؟ هم اصولگرا حاکم بوده، هم اصلاح طلب حاکم بوده. هر دوشون میان جواب بده.
بسیار خوب. بله. آقای پزشکیان نظر شما رو در این باره بشنویم.
خواهش میکنم. در حال این نکته ای که حالا آقای ثقفی هم فرمودن در مورد این که بحث انقلاب اسلامی گفتمانش، در حال اصلاح طلبی و اصولگرایی هر دو در قالب انقلاب اسلامی معمولاً با دو نگاه متفاوت به یک قضیه نگاه میکنن.
بله.
اگر بخوایم به تفاوتش نگاه بکنیم به نظرم یه جنبه دو تا دستبندی انجام بدیم. یه دستبندی این نگاه هست که اصلا از جوانان چه استفاده هایی کردیم. خوب. یکی این مسئله است. یکی مسئله مشکلات جوانان و در حلش، یعنی در قالب یک بحث اجرایی و بحثی که دولت ما موظف هست یه سری مسائل رو برای همه اقشار حل بکنه، به جوانان یک نگاهی داشته و فعالیت های انجام بده. متاسفانه تو دو تا جریان، حالا شاید حتی اصلاح طلبی هم تو این جریان بیشتر باشه، از جوانان در قالب نقشی که میخوان ایفا بکنن در جامعه ابزاری بهشون نگاه شده.
خب
یعنی کاملا توی یه برهه هایی که حالا شاید با اخشار دیگه هم به همین شکل باشه، افرادی میخواستن در انتخابات پیروز بشن، میمدن در کنار جوانان قرار میگرفتن، ازشون استفاده میکردن. حتی توی ستادها شما اگر نگاه بکنید در زمان انتخابات بیشتر جوانان فعالن، اما بعد از اینکه دولت ها تشکیل میشه معمولا دیگه جوان ها در قالب مسئولیت چیزی بهشون سپرده نمیشه آنچنان که باید. در مورد بحث مشکلات جوانان هم به نظر من تو این بخش خیلی اصلاح طلبی اصولگرایی، چون از نظر ساختار، حالا یه بحثی رو من دارم رو بحث ساختار مسائلی که مربوط به جوانان میشه، تو دولت خیلی ابزار درستی ما الان فعلا نداشتیم تا به حال برای اینکه مشکلات جوانان رو حل بکنه. ضمن اینکه مشکلات جوانان هم خیلی موقع‌ها یه سری مشکلات
چی نداشتیم تو دولت ها؟
ساختار درستی برای حل مشکلات جوانان.
مثلا مثل چی آقای؟
ببینید مثلا ما یک شورای داریم به نام شورای عالی جوانان،
خب
که از سال 71 تشکیل شده، یک سری 15 جلسه تو دولت 4 و 5 در این دولت ها این شورا تشکیل میشه. حالا یه سری روایت ها هست که خود بحث سازمان جوانان از دل این شورا به وجود میاد، ولی نهایتا هنوز این شورا به وجه است و در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم اصلا این شورا تشکیل نشد.
خب ما سازمان ملی جوانان داشتیم، بعد شد وزارتخونه.
اون هم باز میشه بهش اشاره کرد، یعنی شما یک وزارتخونه داریم ما که وزارت ورزش هست و جوانان، و موقعی شما ساختار وزارتخونه رو نگاه میکنی 5 تا اگر معاونت باشه از این 5 تا یکیش فقط.
خب پس اینو ساختار نیست که شما بگی
ساختار ضعیف، یعنی ساختار ناکارآمد، ساختار مناسب گفتم نداری. آه
مناسب نداری. بسیار خب، فرمایشتون تموم شد؟
اگر زمان هست.
بله یک دقیقه زمان هست.
ولی باز اگر بخوایم برگردیم به سوال اصلاح طلبی اصولگرایی و حالا رد بشیم از این قضیه که بنده تو چه گروهی هستم یا چه نگاهی دارم به مسائل، به نظر من اصلاح طلب ها نسبت به اصولگراها دغدغه جوانان رو واقعی تر میبینن. یعنی جوانان رو به عنوان خود جوان و دغدغه‌ای که هست واقع گرایانه میبینن و اون نگاه، حالا شاید بشه دستوری گفت که اون جناح معروف به اصولگرا نسبت به جوانان و دغدغه‌هاشون داره رو در اصلاح طلبی کمتر میبینن.
خیلی متشکرم آقای فخپوری. چقدر صحبت آقای پزشکیان رو قبول دارید شما که اصولگرایان به نظر میرسه نگاهشون دستوری تره تا اصلاح طلبان؟ به تعبیری اگه بگیم نسل اول انقلاب با جوانان امروز که خب 4 نسل از انقلاب میگذره فاصله ای دارن و خب شکاف نسلی بینشون وجود داره، این شکاف نسلی رو به تعبیر آقای پزشکیان اصلاح طلبان بیشتر واقعی تر میبینن یا به تعبیری بهتر درک میکنن از این منظر که واقعی نگاه میکنن و شاید اصولگرایان اینگونه نباشن، یا مثلا بگیم شاید اصولگرایان آرمانگراتر به قضیه نگاه میکنن، اگر این تعبیر بشه تعبیر درستی باشه. چقدر قبول دارید این صحبت های فخوری؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من با مقدمه صحبت های پزشکیان کاملا موافقم. ایشون خودشون اول صحبت فرمودن که به دو قسمت تقسیم کردن بحث جوانان رو از منظر اصولگرایی اصلاح طلبی، فهمیدن که یه بخش استفاده از جوانان هست و یه بخش مشکلات جوانان. من کاملا قبول دارم این تقسیم بندی رو، میخوام تو همین تقسیم بندی که فرمودن مثلا ادامه صحبتمون بگم. خودشون هم اتفاقا به درستی اشاره کردن که در پیشا انتخابات ها جوانان همیشه بلدن توی ستادها، توی میتینگ ها. من اینم کاملا قبول دارم. پس انتخابات که میشه مسئولیت برای جوانان نیست، یا مثلا همون اونجوری که باید و شاید به تعبیر ایشون نیست. این کاملا حرف درستی، منتها این که در مؤخره صحبتشون فرمودن که نگاه مثلا اصولگرایی به جوانان یه نگاه دستوریه و یا اینکه وجه ایجابی قضیه، فرمودن که اصلاح طلبا واقع بینانه تر به جوانان نگاه میکنن، من اینو قبول ندارم. یعنی با مقدمه صحبت خودشون هم جور در نمیاد. شما اگر مثلا ما انتخابات های پس از انقلاب اسلامی رو نگاه کنیم، ریاست جمهوری حالا موضوع صحبت ماست، دقیقا نشون میده که بله توی ستادهای انتخاباتی، توی میتینگ ها همیشه جوانان گل سرسبدن، منتها بعد انتخابات نه مسئولیتی بهشون سپرده میشه نه اونطوری که باید، شاید اصلا از نظرشون چه حوزه اجرا چه حوزه مشبت ازشون استفاده میشه. برای نگاه دستوری من اگه بخوام فکت بدم، مثلا شما فرض کنید الان میانگین سنی همین دولت وزاره، همین دولت فعلی اگر اشتباه نکنم مثلا 63 سال سن هست، یعنی پیرترین دولت
پس از انقلاب محسوب میشه. این چند تا مفصله داره که حالا من توی زمانهای بعدیم بیشتر مبسوطتر بهش اشاره میکنم. منطقا ما میگم که اتفاقا نگاه دستوری هم اگر باشه اتفاقا از جانب نگاه، یعنی از منظر اصلاح طلبانه هست این نگاه دستوری.
یعنی میفهمید که این رابطه کهشون گفتن برعکسه در
باید. بله
متشکرم. نکته هست بفهمید فرصت هست
اگر زمان دارم.
بله
ببینید متاسفانه اینجوری جا افتاده که مثلا اصلاح طلب ها با جوان ها عیاخترن به تعبیری. یا به تعبیری مثلا جوانان گرایش بیشتری به اصلاح طلب ها دارن. منتها شما اگر آمار تفکیکی انتخابات های باز من تاکید میکنم تا این ریاست جمهوری رو مقایسه کنیم، مثلا فرض کنید صندوق رأی که توی دانشگاه تهران هست، معمولا رأی دهنده توی دانشگاه تهران آدمای جوونی هستن دیگه، یا مثلا صندوق رأی که توی مسجدی هست که مثلا مخاطبانش مخاطبان جمعه، این نگاه رو تایید نمی‌کنه. یعنی برد رسانه‌ای که اصلاح طلبا از جوانان، متأسفانه من ناگزیرم این تعبیر بکنم، یعنی سوء استفاده‌ای که از جوانان میشه از جانب نگاه اصلاح طلبانه خیلی بیشتر هست. نمی‌خوام بگم اینور نیستا منصفانه دمسو، ولی خیلی بیشتر هست. یعنی جوری که حتی خدای پزشکیان هم بهش اذعان دارن، یعنی میگن که ما مثلا قبل از انتخابات جوانان در مرکز صحبت ها هستم، بعد انتخابات هیچ خبری نیست.
متشکرم از شما. آقای دشتبانی رو همین موضوع میخوام تمرکز کنیم، نسل اول انقلاب با جوانان امروز کدومشون بهتر میتونن ارتباط برقرار کنن، اصلاح طلبان یا اصولگرایان؟ من مشخصا میخوام بعد ربطش بدم به عملکرد دولت ها تا ببینم مثلا دولت هایی که ادعا میکردن اصولگرا بودن واقعا بودن، یا مثلا فرض بفرمایید که به نوعی گرایش به اصلاح طلبی داشتن یا واقعا داشتن، برنامه هاشون چی بودیم؟ میخوایم تو این حوزه بیشتر ورود بکنیم و از دولت آینده هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از دوستان، هر شانسی از نفر آخر بودن که میتونه جنبندی صحبتهای دوستان باشه و استفاده کنه از فرمایشات اونها. من از همین انتها برداغ شروع بکنم. این فکر میکنم اصلا موضوع رو نمیشه به اصلاح طلبان و اصولگرایان منتسب کرد. یک روند کلی بوده، از ابتدای انقلاب شروع شده و ما متاسفانه هرچه پیش رفتیم این روند بدتر شده. تعبیر پیرترین دولت رو جناب آقای فخری به کار بردن برای دولت اخیر. آمارها نشون میده که ظرف 20 سال گذشته متوسط سنی دولت‌ها، یعنی از دوران آقای هاشمی به بعد، آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد و آقای روحانی، هر دوره 4 سال میانگین سنی دولت‌ها افزایش پیدا کرده. اختصاص به هیچ گرایش اصلاح طلب اصولگرایی هم نداشته. در واقع نسلی که انقلاب رو رقم زدند گذشته اومده جلوتر، همین نسل همچنان حاکمه. حالا این مدت یک دولت اصولگرایان یه دولت، و این همزمان با پیر شدن اینها این صندلی‌ها رها نشده و فرقی نمی‌کنه، دولت آینده هم پیرتر خواهد شد منتها از یک گرایش دیگری. یعنی این روند یک روند کلی است، اختصاص به اصلاح طلبان و اصولگرایان نداره متاسفانه، و یه روند بدی هست که ما داریم طی میکنیم. من آمار رو نگاه میکردم قبل از اینکه بیام جلسه. ببینید ما 50% جمعیت کشورمون زیر 30 سال هست. حالا تعابیر جوانی رو 35-40 سال تعریف میکنند. 85% جمعیت کشور ما زیر 55 ساله. میانگین سنی نامزدهایی که ثبت نام کردن 62 ساله. یعنی میانگین سنی الان نامزدها از 85% جمعیت کشور، در حالی که ما الان تو دنیا رهبران موفق 35 ساله داریم، 38 ساله داریم، برای کشورهای بزرگ صنعتی پیشرفته ما پتانسیل نیروی انسانیمون خیلی بالاتر از اونهاست. ما صادرکننده بیشترین منبع ثروت نیروی انسانی به کشورهای بزرگ پیشرفته دنیا هستیم متاسفانه. میلیاردها دلار یک بار نخست وزیر کانادا اعلام کرد که ما از قبل مهاجرین متخصص کانادایی یک عدد بزرگی رو میلیارد دلار اعلام کرد. رقم رو چون دقیق حضور ذهن ندارم اعلام نمی‌کنم. اینقدر عائدی داشتیم، یعنی مهاجرین متخصص ایرانی جوان، همه ما زحمت کشیدیم اینا رو پرورش دادیم، رسیده به سنی که باید به جامعهش خدمت بکنه. توی یک چنین هرم تصمیم گیری نظام سیاسی ساختار اجتماعیمون که اجازه حضور به او نمیده، او ترجیح میده که بره توی کشور دیگه ای شانس و اقبال خودش رو برای خدمت و پیشرفت امتحان بکنه. این مشکل اساسی تر از موضوع اصلاح طلبی
گفتم. یعنی معتقدید که فرق نمیکنه چه تفکری در کشور حاکم باشه، و در هر صورت به جوانان اون نگاهی که باید بشه نمیشه،
وجود نداره. یک اصلا من یک تعبیر دیگه به کار میبرم، یک اندک سالاری در نظام سیاسی اجتماعی ما حاکم شده، یک عده به خصوصی از ابتدای انقلاب سهم داشتن در پیروزی انقلاب اسلامی و همون گرایش های سیاسیشون هم متفاوت شده، تغییر کردن، بعضن الان با هم دشمنی میکنن، نگاه هاشون متفاوت شده، تغییر کرده، ولی باز هم همونها دارن تصمیم میگیرن، دارن تصمیم سازی میکنن، خیلی هم با هم دیگه ضدیت میکنن و مثلا کشمکش دارن. اما مشکل اصلی جامعه اساسا همین هاست، همین هرم نادرستی که یک جمعیت 15% و حتی بگم کمتر 10% داره برای 85% کشور تصمیم میگیره. این 85% تقریبا سهم بزرگی در مدیریت کلان کشور نداره. ما میانگین سنی کابینه هامون هم همینو نشون میده. یعنی واقعا چطوره مثلا کشورهای مثل اتریش و کانادا و کشورهای اسکاندیناوی رو آدم های 35 ساله 38 ساله میتونن مدیریت بکنن با پیچیدگی اونا، ما چرا این شانس رو نداریم؟ در حالی که موقعی که انقلاب پیروز شد ما دولت مردانمون جنگ رو از سر گذروندند دیگه، تجربه از این سهمگینتر بزرگتر و بدتر، ما طولانی ترین جنگ قرن رو از سر گذروندیم توسط کدوم سرمایه؟ توسط هم جوانان. یعنی متوسط سنی فرماندهان ما رو اون زمان برید بررسی کنید، متوسط سنی کابینه رو برید بررسی کنید. ما در دوران جنگمون افتخار آفریدیم، ما کمتر کشوری بوده، کشورهای بزرگ دنیا در طولانی ترین جنگ هایی که داشتن دوچار قحطی شدن، دوچار کمبود ارزاق عمومی شدن، دوچار بیماری های همگیر شدن. یعنی علاوه بر جنگ باعث شده که جنگ، هزینه های جنگ باعث شده که دچار کلی از مشکلات بشن.
خیلی متشکرم.
ما دوران 8 سال جنگ تحمیلی رو هم در صحنه های نبرد و هم در صحنه مدیریت داخلی با تکیه بر نیروی جوانمون تونستیم به خوبی مدیریت بکنیم و بعد از اون متاسفانه ازش فاصله گرفتیم.
ممنونم آقای نشمانی. جناب آقای صحفی، بالاخره بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی گذشته و ما الان رو داریم بررسی میکنیم. من میدار ساده تر و یه مدار در واقعش گفت صریح تر سوال مطرح میکنم. ببین مثلا هر جو صحبت از یه جوان بسیجیست، یه جوانی که مثلا میره کار جهادی میکنه، میگیم خب این گرایش به تفکر اصولگرایی داره، و هر جا نمیگیم که نقطه مقابل اینه، هر جا که اینا نیست میگن احتمالا تفکر اصولگرایی نیست. یعنی یه جورایی جوانان بسیجی حزب اللهی رو اصولگرا میدونن و کسانی که اینگونه نیستن رو حالا یا اصلاح طلب میدونن یا اساسا اصولگرا نمیدونن. یعنی منظور به نظر میرسه که یه خطکشی وجود داره. حالا شما تو دانشگاه هم که نگاه کنید، مثلا بسیج دانشجویی رو نگاه اصولگرایی بهش دارن، اما مثلا انجمن های مستقل دانشجویی رو نگاه اصولگرایی بهش ندارن. طبیعی است که این تفاوت نگاه ها، حالا هر چقدرم بگیم اختلاف نظر کمه اشتراک نظر بیشتره، بله خب بالاخره خدا و پیغمبر و قرآن و ائممون یکیه، تو روش اداره کشور هست که اختلاف نظر بین این دو گروه وجود داره دیگه. این تفاوت ها تو کف جامعه که نگاه میکنیم و وقتی پای انتخابات میرسیم میبینیم که خب یه گروه با یه سری شعار و یه سری ادبیات طرف طیف فکری میرن و یه گروه طرف یه طیف فکری دیگه میرن و این تو فضای مجازی خیلی خودشو نشون میده. نکته اینجاست الان نسل اول انقلاب آیا قطع رابطه کرده با این گروه یا داره سوء استفاده میکنه از این گروه، و چرا اساسا چرخش نخبگان هم تو که دوستان گفتن تو حلقه‌های قدرت به نفع جوانان اتفاق نمیفته؟
عرض کنم ببینید، من به نظرم شروع این بحث مثل بسیاری از بحث‌های مشابه این بحث در جامعه بر یک پایه اشتباه گذاشته شده. ما این قالب ریزی اصولگرا اصلاح طلب جواب نمیده،
همونطور که تو جامعه جواب نمیده،
بله نمیتونه واقعیت رو نشون بده. این اشکالی است که ما داریم. ببینید اگر شما میخواهید اصولگرایی و اصلاح طلبی رو به شکل متعین تو جامعه نشون بدید، شما بعد از وجود دو تا باشگاه سیاسی حرف بزنید که اینها هنگام گرفتن قدرت میان فعالیت میکنن، معمولا هم تا الان یکی از این دوتا میامدن قدرت رو میگرفتن. این دوتا باشگاه سیاسی به اسم اصولگرایی به اسم اصلاح، اما واقعیات انقلاب جامع اینا نیست. ببینید در دهه اول جوانانی که اومدن جنگ اصولگرا بودن یا اصلاح طلب بوده؟
خب نبود آخه.
ده ها هزار نه بالاخره چپ و راست بود اون موقع. ده ها هزار هسته جهادی فعال فرهنگی اقتصادی عمرانی خدمات اجتماعی که امروز تو جامعه داره فعالیت میکنه، اینا اسمشون چیه؟ اصولگراست یا اصلاح طلب؟ این مجموعه جوانانی که از بخششون در ماجرای مدافع حرم اسمشون استفاده شد، اینا اسمشون اصولگراست یا اصلاح طلب؟ ببینید پس ما به نظر من پایه و قالب بحث رو صحیح باید بریزیم. یا بسیج مثلا شما اشاره فرمودید، بسیج در قالب اصولگرای اصلاح طلبی نمی گنجه، کما اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هم این نگاه رو ندارند. ببینید هر کسی که نگاهش به این کشور پیشرفت به سمت تمدنه، این در مجموعه نگاه انقلابی قرار میگیره، هر کسی باشه. حالا البته درجه هاشون فرق داره، اما در این قضیه من چون بحث از بحث قبلی هم یه بحثی باقی موند، تو بحث آسیب شناسی در اون دو تا باشگاه اصولگرا اصلاح طلب نسبت به جوانان، به نظر بنده هر دو اشکال دارند، هر دو نگاه ابزاری به جوانان هم کردند از نگاه آسیب شناسی.
یعنی نقد میکنین صحبت های پزشکیان که
بله هر دو نگاه اونها واقعی است؟ ایشون فقط نه، چون خود ایشون هم یه نقدی داشتن. من عرضم این است که هر دو نگاه باشگاه اصولگرا یا و اصلاح طلبان نسبت به جوانان در مقام آسیب شناسی، چون ممکنه محاسن هم داشته باشن، نگاه ابزاری دارن به جوانان. باشگاه اصلاح طلب تکیه بر آزادی میکنه و دعوت میکنه جوانان رو به بهره‌مندی از آزادی، و باشگاه اصولگرایان با تکیه بر دین جوانان رو دعوت به تبعیت میکنه. هر دوش اشتباه، یعنی در هر دوی این نگاه اشتباهی وجود داره. که این یک نکته. نکته آخرم در مورد این بحث چرخش نخبگان و اینها، ببینید باز یه بحثی داره اشتباه میشه. ما وقتی صحبت از جوانگرایی میکنیم، دهه 60 رو استثناء بذاریم کنار، چون دهه 60 انقلاب شد و مجموعه متخصصین و نخبگان اون رژیم رفتن، این بر جوانان بودن دیگه، ما متخصصه مثلا با تجربه که نداشتیم. اون دهه رو کنار بگذارید، ما هرچی جلوتر رفتیم همون جوانان دهه 60 تجربه پیدا کردن. معنای درست جوانگرایی این نیست که اینا بیان تو کابینه. یک کسی که 40 سالشه 50 سالشه، پختگی داره، مدیریت داره، تجربه داره، نیرو و انرژی داره، انگیزه داره، امید داره، نگاه روشن به کشور داره، به پیشرفت داره، این آدم این فرض کنی 50 سالشه، ما اینو وزیر نذاریم فقط به اسم این که مثلا یک جوان باید بیاد تو کابینه، مثلا یک جوان 30 ساله بذاریم، چون مثلا تو کشورهای خارجی مثلا یه نخست وزیر 35 ساله هست. ما باید عقلانی رفتار بکنیم. اما اونی که در مجموع میشه گفت، من جملات آخرم اگر وقتم تمام میشه، در مجموع میشه گفت این است که ما در مدیریت های میانی حتما باید از جوانان استفاده کنیم، این ردخور نداره، و مدیریت های میانی به این معنا که اینا انرژی جوانانه، ابتکار جوانانه، نشاط جوانانه دارند و از تجربه های مدیریت بالادستی هم میتونن استفاده کنند، به شرطی که مدیریت بالادستی به کارگیری جوان رو بلد باشه، اعتقاد داشته باشه. چون مشکل این است که گاهی وقتا میگن آقا بدیم دست جوانان، دیگه نمیشه کنترلشون کرد. این در همون دوتا نگاه، اون دوتا باشگاه هر دو وجود داره، نزا دست خودشون.
خیلی متشکرم آقای پزشکیان. رهبر معظم انقلاب دیدارهای ویژهشون با جوانان هست، به کرات هم وقتی دیدار میکنن احساس خوشحالی و شعف و شادی میکنن. از دولت جوان انقلابی هم صحبت کردم برای دولت 13 یعنی انتخاب 13 ریاست جمهوری. از طرفی در بیانیه گام دومشون به دفعات از جوانان صحبت کردن، اما در رویکرد دولت ها نمیبینیم از این جوانان استفاده بشه. آقای ثقفی گفتن که این دعوت، یه گروه دعوت به آزادی میکنه، یه گروه دعوت به دینداری میکنه، هر دوشون غلطه. اگه هر دو غلطه کدوم درسته؟ یعنی ما باید